حمله اسرائیل به مواضع نظامی مرتبط با سپاه پاسداران در سوریه 15 کشته بر جا گذاشت. یک مقام امنیتی اسرائیل میگوید این حمله پاسخی به تلاش سپاه پاسداران برای ارسال سلاح به کرانه باختری بود. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. بر اساس گفته این مقام امنیتی، حمله اسرائیل به مرکز عملیات ویژه سپاه پاسداران در سوریه و واحد عملیات ویژه در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بخشی از یک عملیات طولانی و مداوم برای کشف جریان‌های ورود اسلحه از ایران به خاک اسرائیل است. اما در کرانه باختری که مقام امنیتی اسرائیل میگوید مقصد ارسال سلاح بوده، چه اندازه امکان تجهیز و تجمیع نیرو برای اقدام علیه اسرائیل فراهم است؟ در دیدگاه برای بررسی این پرسش‌ها با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از ترکیه همراه می‌شویم. آقای فرهمند، در مقدمه می‌خوام ارزیابی شما رو بدونم از دلایل و اهداف حملات هفتم فروردین اسرائیل به سوریه و زدن مواضع و کسانی که گفته میشه واسط و سازمان دهنده ارسال سلاح به کرانه باختری بودن.
خب این اتفاق تازه‌ای نیستش، روندی است که اسرائیل در چند سال گذشته پیش گرفته و مواضع نیروهای نظامی ایران رو در سوریه هدف میگیره، یکی به دلایل اینکه اونها رو تهدیدی برای امنیت خودش میدونه پشت مرزهای خودش، و دیگر اینکه از ورود سلاح از عراق به سوریه جلوگیری کنه، چون این سلاح‌ها وارد سوریه میشن که یا به دست نیروهای حزب الله لبنان برسن در لبنان یا دیگر گروه‌های درگیر با اسرائیل. و به همین دلیل به طور مشخص این حمله‌ای که به مقر نیروهای ایرانی در دیرالزور انجام داده برای همین متوقف کردن یا ضربه زدن به روند ورود سلاح‌هاست، به خصوص پس از اینکه اخیراً گزارش‌هایی اومد حاکی از اینکه قرار استش که سلاح‌های تازه‌ای به دست حزب الله لبنان برسه.
دشمنان اسرائیل در کرانه باختری به چه نوع سلاح و تجهیزاتی نیاز دارند آقای فرهمند تا بتونن طرف مقابل رو زمینگیر کنند؟
خب من اول چون صحبت کرانه باختری شد این رو اشاره بکنم که من به شدت تردید دارم نسبت به صحت ادعایی که ارتش اسرائیل طرح کرده در خصوص قاچاق سلاح با کمک ایران به کرانه باختری. من بارها از مرز اردن و اسرائیل گذشتم که در واقع از کرانه باختری عبور میکنه. اون مرز اونقدر مستحکمه و اونچنان تدابیر امنیتی برش حاکمه و فاصله‌ای که اساساً میان مرز اردن و جایی که نیروهای مرزبان اسرائیلی مستقر هستند اونچنان از لحاظ نظامی مستحکمه که اصلاً امکان قاچاق ازش وجود نداره. و من نمیدونم به چه شکلی این ادعا رو مطرح کردن که ایران میخواسته اونجا سلاح قاچاق کنه، به خصوص اینکه اگر قاچاق سلاحی قرار قاچاق بشه از اردن باید بشه و اردن هم هیچ رابطه‌ای حسنه‌ای با ایران نداره و ایران امکاناتی هستن در اردن نداره که بخواد قاچاق رو انجام بده. حتی اگر از طریق فلسطینی‌ها هم باشه، در نظر داشته باشیم که فلسطینی‌ها الان سالیان سال 75 سال در دو سوی این مرز مستقرند. به ویژه پس از 1967 که حالا این در واقع مرز کنونی تشکیل شده، هیچ وقت ما گزارشی از اینکه سلاح‌هایی به شکل اون هم به اون شکلی که توصیف شده امکان قاچاقش به کرانه باختری وجود داشته باشه ما نداشتیم. یعنی خود فلسطینی‌ها هم موفق نشدن. در گزارشی که در ادعایی که ارتش اسرائیل مطرح کرده و در گزارش شبکه شما ایران اینترنشنال هم دیروز از زبان خبرنگارتون آقای اسحاقی مطرح شد، گفتن که قرار به اونجا قرار بوده که سلاح‌های حتی سنگین مثل سلاح ضد هوایی RPG، نمیدونم خمپاره انداز، سلاح‌های از این قبیل قاچاق بشه و جلوشو گرفتن. من برام بسیار دور از باور به نظر میرسه که امکان داشته باشه چنین چیزهایی قاچاق بشه، مگر اینکه ارتش اسرائیل جزئیات دقیق‌تر و مشخص‌تری از مدارکی عرضه بکنه تا ما بتونیم قانع بشیم که چنین در واقع تلاشی برای قاچاق سلاح به کرانه باختری صورت گرفته.
اگر کرانه باختری مجهز به سلاح و تجهیزات نظامی بشه آقای فرهمند، فکر میکنید نقشه جنگ چه تغییری میکنه؟ اساساً دشمن یا دشمنان اسرائیل چقدر امکان و استعداد تجهیز و تجمیع نیرو در کرانه باختری رو دارن؟
خب وضعیت کرانه باختری متفاوت با غزه. در کرانه باختری عمدتاً جنبش فتح حاکمه و تشکیلات خودگردان فلسطینی در اونجا حاکمیت کامل داره. حماس در کرانه باختری حضور داره اما فقط به عنوان یک حزب و از به هیچ وجه توانش قابل مقایسه با توانی نیست که در غزه داره و تشکیلات خودگردان پلیس داره خودش و خودش هم برخورد میکنه حتی با فلسطینی هایی که بخوان که با اسرائیل درگیر بشن و مسئله امنیتی ایجاد کنن. اما از زمانی که جنگ غزه آغاز شده در کرانه باختری هم تحرکات فراوانی رخ داده و ارتش اسرائیل وارد عمل شده در اونجا، تعداد بسیار زیادی کشته در کرانه باختری به بار اومده و میان شهرک نشینان اسرائیلی که در کرانه باختری ساکنند و مردم محلی کرانه باختری درگیری فراوان بوده. یعنی قابلیت و پتانسیل این که کرانه باختری به تشنج بالایی کشیده بشه وجود داره. حالا اگر که سلاح هم به دست بیارن، سلاح البته هست ولی خب نه به مقداری که بتونن باهاش یک در واقع درگیر بشن با اسرائیلی ها. حتی اگر که مجهز به سلاح هم بشن، خب طبیعتاً سلاح سبک خواهد بود. در برابرشون ارتش اسرائیل وجود داره که خب یکی از قدرتمندترین یا قدرتمندترین ارتش خاورمیانه است و توان این که بخوان از پس ارتش اسرائیل برمیان ندارن، ولی برای هر دو طرف جنگ بسیار خونباری خواهد بود. متفاوت البته با غزه، چون در خصوص کرانه باختری اینجا در محاصره نیست، این جاهایی داره که امکان داره فلسطینی‌ها ازش عبور کنن به وارد خاکی اسرائیل بشن و این کارو هم میکنن. خیلی هستن از فلسطینی‌های کرانه باختری که میرن به اسرائیل برای کار و از قاچاقی از اون مرز عبور میکنن، میرن برمیگردن. شهرهای اسرائیل نزدیکند به این کرانه باختری، مثل غزه فاصله ندارند و این وضعیت میتونه اوضاع رو هم برای اسرائیلی‌ها هم برای فلسطینی‌ها بسیار متشنج‌تر بکنه.
میخوایم به تحولات باریکه غزه بپردازیم آقای فرهمند. میخوام به ناخشنودی اسرائیل از قطعنامه آتشبس شورای امنیت اشاره کنم. همچنین پافشاری حماس بر مواضع همیشگیش از جمله مخالفت با کوچ دادن فلسطینی ها. شما فکر میکنید با توجه به این موضوعی که مطرح کردیم، امیدی آیا به فرونشستن تنش ها در غزه میره؟
من به شخص چشمنداز روشنی نمیبینم برای فرونشستن درگیری در غزه و به نظرم میاد که این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت و مدتی قابل پیشبینی نیست و فکر نمی کنم که به این زودی این درگیری ها فرو بنشینه، چون که از سوی اسرائیل مصممه که حماس رو از میان ببره و هر گونه پایان این جنگ بدون از میان رفتن حماس یا زمینگیر شدنش یا خارج شدن از دست حماس برای اسرائیل شکست به حساب میاد و آقای نتانیاهو یا هر کسی دیگری که حتی به جای آقای نتانیاهو در اسرائیل بر سر کار باشه نمیپذیرند که این جنگ رو نافرجام رها بکنند. اما از طرف دیگه میبینیم که در واقع جامعه جهانی داره و هم جامعه جهانی هم افکار عمومی در سطح جهان، دولت‌های مختلف، دولت‌هایی که حتی دوست اسرائیلند، دارن روز به روز بیشتر در برابر اسرائیل جبهه میگیرن به دلیل فاجعه انسانی که الان در غزه رخ داده. وضعیتی است که اساساً وقتی شما در نظر بگیرید که مثلا با چتر غذا میریزن برای مردم و این مردم میرن برای دستیابی به این غذاها در آب دریا غرق میشن، اتفاقی که در همین دو روز پیش رخ داد، یا اینکه همدیگر رو میکشن حتی برای اینکه به غذا دست پیدا بکنن و این وضعیت ادامهش واقعا برای بشر قرن 21 شرم‌آوره و به هر ترتیبی میخوام که این وضعیت پایان پیدا بکنه. الان اتفاقی که افتاده اینه که اگر وقتی که این جنگ را افتاد در بیش از 5 ماه پیش همدلی با اسرائیل زیاد بود، الان دیگه مسئله همدلی با اسرائیل در اولویت نیست. الان اولویت این هستش که این فاجعه بشری بهش پایان داده بشه، صرف نظر از مسائل سیاسی، و مسائل سیاسی دیگه از اولویت افتاده و این اوضاع اصلا به نفع اسرائیل نیست.
آقای فرهمند، در آخر میخوام از شما بپرسم، در شرایطی که نبرد فیزیکی در غزه در جریانه و اوضاعی حکم فرماست که خود شما الان به جزئیاتش اشاره کردید، سفر هنیه و نخاله به ایران و دیدارشون با خامنه‌ای برای اسرائیل و مخالفان و متحدانش چه پیامی داره؟
خب این نشون میده که ایران همچنان موضعش سر قضیه غزه تغییری نکرده و اونهایی که تحلیل میکردن که ممکنه که ایران به خاطر مشکلاتی که داره و بر سر غزه بخواد معامله بکنه با غرب، این تحلیل رو در واقع به نوعی باطل میکنه و نشون میده که موضع ایران تغییری نکرده. و از طرف دیگه هم یک نوعی قدرت نمایی است. ما اگه به رسانه های ایران نگاه بکنیم، این وقتی که قطعنامه شورای امنیت تصویب شد، اون رو پیروزی به حساب آوردند و ایران خودش رو در این پیروزی سهیم میبینه. و اینکه بلافاصله پس از تصویب قطعنامه اسماعیل هنیه و زیاد نخاله به تهران رفتن، نوعی واقعا نمایش این پیروزی بود. ولی این رو بعد در نظر داشت که اساسا رهبری سیاسی حماس که در خارج از غزه مستقره، نقش مستقیمی در تصمیم گیری هایی که داخل غزه جریان داره نداره. در واقع اون بخش نظامی حماس که در غزه است، خودش مستقل از بخش سیاسیش که در خارجه این جنگ رو پیش میبره. من حتی با شرایط که غزه این چنین در نظارت کامل اسرائیل، بعید میدونم که حتی تماس مستقیمی میان این دو برقرار باشه. و اون بخش نظامی در غزه به ایران نزدیکتره تا بخش سیاسی حماس که در خارجه. چون ما به خاطر داریم وقتی که پس از جنگ داخلی در سوریه، حماس از ایران و سوریه فاصله گرفت، رهبری سیاسیش از ایران و سوریه فاصله گرفت، اما رهبری نظامیش در داخل غزه همچنان به اتحادش با ایران و سوریه ادامه داد.
بسیار سپاسگزارم از شما مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول، ترکیه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می‌کنم.